خارج طهارت استاد چپی جلسه دوم مهر ماه 92.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در شرایط مطهریت اسلام بود، چه از ناحیه مطهر و چه از ناحیه مطهر. بفرمایید، از قدرت من بیرونه این مسئله. فرمایید شما، ما بهترین جامون همینجا دیگه، چون مسئله خان بودیم اونجا زیغ بود، اومدیم حالا فیضیه اون بالا زیغ بود، اومدیم اینجا دیگه جای دیگه نداریم. یه حالا بله درس اونجا درسه. خب این شبستان هم که آقایون مراجع بزرگوار تدریس دارن و جای ماها نیست اصلا. حالا همینجا خوبه دیگه، حالا مقداری چی بشه. البته اینجا هم بزرگتر از اینجا نیست. اون قسمت چیه؟ بعد هم شروع به ظاهر و فلان. بعد هم اول کاره جمع کردن. بله بله، اونجا ظاهر و سر و صدا و اینا هم زیاده اونجا. حالا بالاخره امروز که بالاخره باید بخونیم، حالا چاره نیه امروز. بله، بحث در اشتراط مطهریت اسلام به عدم کون الکافر مرتدن بود. دیروز توضیح دادیم، عرض بکنم به اینکه در این مسئله مجموعاً 5 قول وجود داره. قول اول این است که مطلقا این شرط هست، چه زن و چه مرد، چه به نسبه به خودش و چه به نسبت به دیگران، باید مرتد فطری نباشه. اگر مرتد فطری بود، با آوردن اسلام این چه زن باشه و چه مرد باشه پاک نمیشه، چه نسبت به خودش و چه نسبت به دیگران، فرقی نمیکنه. این قول اوله که بعضی صریحا قائل به این قول شدن و در بعض کلمات منتسب به مشهور فقها لعل شده این قول. قول دوم عدم اشتراط هست مطلقا، کافر با آوردن اسلام پاک میشه، چه اصلی باشه چه مرتد باشه، مرتدم چه فطری باشه چه ملی باشه، چه زن و چه مرد، چه نسبت به خودش و چه نسبت به دیگران. این هم قول دومه که قول ماتن رضوان الله علیه همین قول ثانی است و بزرگانی هم مثل مرحوم آیت الله بروجردی، مرحوم امام، مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه هم همین مبنا و فتوا رو دارن. قول سوم تفصیل بین رجل و مرأه، که در رجل شرط است که مرتد فطری نباشه، و الا مرتد فطری مرد با آوردن اسلام پاک نمیشه، ولی در مرأه این شرط وجود نداره. مرأه چه ملی، چه کافر اصلی باشه، چه فطری باشه، چه ملی باشه، با آوردن اسلام پاک میشه. این تفصیل بزرگانی از محشین عروه مثل فیروزآبادی، شیخ الجواهر، جواهری که از احفاد صاحب جواهر هست و محقق استهباناتی قائل به این مقال شدن، و محتمل است که دیگرانی که به صراحت این تفصیل رو نگفتن مقصود اونها هم باشه، به خاطر اینکه بعداً خواهیم دید که ادله واضحی داره و بعید یک فقیه متوجه اون ادله نباشه. بنابراین اگر تصریح هم نکرده باشن بعید نیست بگیم مقصود اونها هم هست و از باب مسلمیت مسئله و تسالم دیگه نام نبردن. ولی این بزرگانی که نام بردیم تصریح کردن به این تفصیل. قول چهارم در مسئله تفصیل بین انکار شهادتین کلتاهما یا یکی از اون دوتا و بین انکار بقیه امور هست. میدونید که منشأ کفر طالتاً انکار شهادتین از هر دو یا یکی از اونا رو، نعوذ بالله انکار الوهیت بکنه یا انکار وحدانیت بکنه یا انکار رسالت بکنه، این کافر میشه. حالا همه اینا رو انکار کنه یا بعضی از اینا رو، این یک منشأ. منشأ دیگر این است که انکار ضروری بکنه. خب حالا انکار ضروری اگه برگرده به انکار اینا و بگیم اون منشأ کفر میشه، خب همانه. اما اگر بگیم انکار ضروری موضوعیت داره، کمان که عروه قائل به اینه، کسی منکری ضروری اسلام رو منکر بشه ولو خدا رو قبول داره، پیامبر رو قبول داره، انکارش در ضروری به انکار اونا بر نمیگرده. این تعبدن در شرع گفته شده که یحکم به کفرهی. یا کسی که خدای نکرده عزائم دین رو حذف کنه، کعبه رو حذف کنه، قرآن شریف رو حذف کنه، مسجد رو حذف کنه، حذف‌های بالا نسبت به مسجد و اینا، اینم موجب کفر میشه. حالا بعضی تفصیل دارن، گفتن این کسی که مرتد فطری اگر ارتدادش به سبب انکار شهادتین هر دو یا یکی از اونا باشه، این به اسلام آوردن پاک نمیشه. اما اگر ارتداد فطریش به واسطه انکار ضروری یا بقیه امور باشه، بله با آوردن اسلام پاک میشه. این هم یک تفصیلی است که در مسئله داده شده. محقق همدانی در مصباح الفقیه جلد 8 صفحه 306 از بعض اصحاب این تفصیل رو نقل فرموده. اون مطلقایی که قبل میگفتیم در مقابل یکیش در مقابل این تفصیل هم هست. قول پنجم تفصیل دیگری است که محقق همدانی از بعضی باز نقل فرموده و در هامش همون مصباح الفقیه میگه قواه و صاحب الجواهر. من در خود جواهر ندیدم، اما اونجا در هامش مصباح الفقیه میگه قواه و صاحب الجواهر. و اون تفصیل اینه که منکر مرتد فطری اسلام موجب طهارتش میشه به نسبت الی نفسهی، اما موجب طهارتش نمیشه به نسبت الی غیرهی. یعنی خودش باید خودشو پاک بدونه، اگر با چیزی ملاقات کرد بدنش با آب مثلا قلیل اون آبو پاک بدونه، شرب اون آب برای اون اشکالی نداره، پاک با اون آب میتونه وضو بگیره، بدنش پاکه میتونه وضو بگیره، غسل کنه، نماز بخونه، اینا برای خودش داره. ولی دیگران باید او رو نجس بپندارند. او بین خودش و خدا پاکه، اما دیگران باید معامله نجاست با او بکنن. به خصوص عرض کردم این فتوا طبق نظر مرحوم امام رضوان الله علیه که نجاست کفار رو نجاست سیاسی میدونن نه قذارت واقعی. خب این قابل تعقل که حالا خودش بله خودش توبه کرده و حالا اومده شهادت این میگه بله باید عبادت خدا بکنه خودش اعمال، ولی دیگران چون سابقه داره این باید بایکوت باشه در جامعه، دیگران باید اونو نجس بدونن، معامله نجاست باش بکنن. این هم یه فتواست و ادهی و بعضی قائل به این فتوا من هم مرحوم صاحب جواهر است الان ما نصب الیه. اینا اقوال در مسئله است، این امور پنجگانه، اقوال این اقوال پنجگانه. یک احتمال ششمی هم وجود داره که وجه وجیه داره که کسی اینجور تفصیل بده، منتها ما قائلی براش پیدا نکردیم، اما دلیل میشه براش اقامه کرد که ما سیظهر لکم انشاءالله، و اونه که تفصیل بدیم بین مشرک و کفر غیر شرکی. اگر کسی کافر باشه در اثر شرک، این با اسلام پاک نمیشه، اما اگر کفر شرکی نباشه این یدخل بالاسلام و اسلام مطهر او خواهد بود. این وجه داره، اما ما قائلی به این برای این وجه پیدا نکردیم که اینجور تفصیل بدهد. پس در مسئله شش وجه و پنج قول وجود داره. بله آقا، یعنی مثلا یهودی است که مشرک نیست، برای خدا شریک قائل نیست، یهودی درست حسابی اینجورن دیگه، دین حضرت موسی شرک توش نیست، دین حضرت عیسی شرک توش نیست، دین تحریف نشده، ولی اونا کافرن. اگه بعد از اسلام بر همون دین حق باقی بمانن کافرن، درست؟ و بنابر مسلک مشهور نجسن. خب او اگر اسلام بیاورد که کافر که مشرک نیست با اسلام پاک میشه، اما یکی نیست مشرکه، برای خدا شریک قائله، درست؟ مثل بخشی از خود مسیحیایی که شریک برای خدا قائله، تحریف شده دین مسیح تحریف شده. اینا اگر بعد مسلمان شدن وجه داره که بگیم اینا پاک نمیشن، وجه داره. حالا وجه درسته یا نه بعدن بحث خواهد شد. این
مثل تفصیل چهار فقط شهادت به الله رو شما مرتبه،
بله تفصیل چهارم
شهادتین، این فقط شهادت اول رو،
بله کسی ممکنه شهادت اینو نگه، مشرکم نباشه، اصلا خدای رو قبول نداره، نه اینکه میگه خدا شریک داره، مشرک اینه که خدا رو قبول داره، برای خدا شریک قائل. اما یکی کسی ممکنه شهادت اینو نمیگه، میگه لایی که محضه، میگه هیچی نیست نعوذ بالله. اینجور اینا مسائلیست که امروز هم خیلی مبتلا به این مسائل و دانستن اینا بحثاش هم بحثای مفیدی است که حالا انشاءالله پیش رو داریم. این اقوال مسئله، این نکته رو توجه داشته باشیم، شیخ استاد قدس سره بارها می فرمودن که این اقوال خط سرنخ مطلب و تحقیق به دست ما میده. یعنی اگه ما الان نگفته بودیم بعضی ها بین زن و مرد تفصیل دادن، شاید تو ذهنمون نمیاد که وقتی ادله رو نگاه میکنیم توجه کنیم که این اطلاق داره که هر دو رو بگیره. اگه این تفصیلی که میگفت فرق از بین انکار شهادتین و انکار سایر ضروریات و امور دیگه و منشأ دیگه برای کفر، اگه این نبود موقعی که به ادله سراغ ادله میریم تو ذهنمون شاید نمیمد که اطلاق داره هر دو رو بگیره یا نه و هاکزا بقیه. فلذا خود تتبع در اقوال، نه دیگه حالا در ادلهشون زیاد غور کردن و اینا که زیاد وقت بگیره، ولی خود اقوال مهمه هر باب برای اینکه سرنخ افکار به دست انسان میده توجه به او لازم هست. حالا بعد از اینکه اقوال روشن شد ببینیم که دلیل در مسئله چی رو اقتضا میکنه، تا بعد ببینیم حق کدام یکی از این اقوال هست. برای اشتراط این شرط که باید مرتد فطری نباشد یک دلیل عمده وجود داره و اون دلیل متشکل از سه مقدمه است. مقدمه اولا، به حسب شرع توبه مرتد فطری لا تقبل، مرتد ملی توبهش قبول میشه، کافر اصلی توبهش قبوله، اما مرتد فطری توبهش قبول نیست، اما واقعا و ظاهرا و اما ظاهرا فقط. واقعا و ظاهرا یعنی نه در قیامت توبه او پذیرفته میشه و نه به حسب احکام بین خودش و خدا توبه او پذیرفته میشه و نه به حسب احکام ظاهری فقه. این واقعا و ظاهرا. بعضی گفتن نه، توبهش واقعا قبوله و این اهل نجاته در قیامت، اما در دنیا توبهش قبول نیست، احکام کفر برش بار میشه. پس بنابراین لا تقبل ظاهرا اما تقبل واقعا، بینه و بین الله، برای مسائل قیامت این نه اونجا مقبوله توبهش، اما در ظاهر قبول نمیشه، در احکام ظاهری اسلام همون احکام کفر برش بار میشه. خب این مقدمه اولا که بالاخره توبه این آقا در ظاهر قبول نیست، اینش مهمه که در ظاهر قبول نیست، حالا در واقع قبول باشه یا نباشه، این مقدمه اون. مقدمه ثانیه، وقتی توبه مرتد فطری قبول نشد لازمش بقای در کفر است. این کافر وقتی گفتن آقا توبت قبول نیست که داره میای مسلمون میشی، پس لازمه عدم قبول توبه بقای اون کافر است فی کفرهی. اینم مقدمه است. مقدمه سوم، وقتی کفر باقی بود پس موضوع برای احکام کفر هم محقق، فیترتب و علیه احکامه، موضوع هست پس احکام این موضوع هم قهرن برش بار میشه که یکی از احکامش نجاسته. بنابراین اگه بخواد نجاست مرتفع بشه باید مرتد فطری نباشه، و الا اگه مرتد فطری بود به حکم این برهان و این دلیل دارای سه مقدمه موضوع نجاست باقی است، فیترتب علا اون موضوع احکامش که یکیش نجاسته. حالا ما ذات مقدس استدلال رو گفتیم، خب حالا اگر یک کمی تسرع نفرمایید اینا گفته میشه بعد آخر کار اشکال بفرمایید. خب این پیکره استدلال بود، گفتیم این استدلال سه مقدمه داره، هر سه مقدمه اثبات به احتیاج به اثبات داره، هم مقدمه اولا، هم مقدمه ثانیه، هم مقدمه ثالثه. ثالثه همه اینا احتیاج به اثبات داره.
اثبات که نکرده بودن،
حالا فعلا ببینید استدلال چیه؟
یعنی اینجا استدلالی که فهمید استدلال که توش نبود، چون
نه بله گفتیم بابا این توبهش قبول نیست، این مقدمه اولا، لازمه عدم قبول توبه او بقای در کفره. یه غیر مسلمان یه کافر میگن یا من مسلمان شدم شهادت این میگم، میگن آقا قبول نیست. قبول نیست یعنی چی؟ یعنی باقیه در همون کفری، درست؟ وقتی باقیه در کفر بود پس موضوع احکام کفر باقیست که یکی از اونها نجاسته، پس بنابراین باید بگیم نجسه. این اصل استدلال. ولی هر سه مقدمه گفتیم نیاز به اثبات داره، اما مقدمه اولا که در متن عروه هم بهش اشاره شده که این بنابر عدم قبول توبه مرتد فطری، این اشاره به همین استدلال. برای اثبات این که توبه مرتد فطری قبول نیست به کل کتاب و سنت و اجماع تمسک شده. من ابتداعا فهرست این دلیل ها رو عرض میکنم برای مطالعات شما آیون، و بعد یکی یکی مورد بحث قرار میده. سه آیه مبارکه بهش استدلال شده و اینکه توبه مرتد فطری قبول نیست. یک آیه 48 سوره مبارکه نساء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خب آیه به صراحت میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به، و این یهودی ها و نصرانی ها و مسیحی ها و اینا مشرکن، اینا که الان در زمان ما هستن میگن اینا مشرکن، ولو اصل دین یهود و نصارا شرک درش نبوده. علاوه بر این که اگر هم این حرف رو نزنیم، فصلی بین شرک و غیر شرک نیست به این ادعا. فعلا تقریب استدلاله، شما اشکال نکن، داریم تقریب میکنیم، حالا بعد بررسی میکنیم اینا رو. پس بنابراین این یک آیه که بهش استدلال شد. آیه دوم آیه 116 همین سوره مبارکه نساء هست که همین الفاظ و همین مضمون داره، منتها ذیلش با این آیه مختلفه، و الا اونجا هم همینه که ان الله لا یغفر ان یشرک به. مورد آیه سوم آیه 90 آل عمران، اینا رو یکی یکی باید مورد بررسی قرار بدیم، عرض میکنم تا اینکه شما مطالعاتتون بر این منهاج قرار بگیره. این سه تا آیه و اما سنت، سنت 5 روایت هست. اگر شما بیشتر پیدا کردید، ما در تتبع قم 5 تا روایت پیدا کردیم، اگر شما بیشتر پیدا کردید لطف بفرمایید تا ما اضافه کنیم بر اینا. این 5 روایت در وسائل ابواب حد مرتد داریم که این چاپ آل البیت میشه جلد 27 داره. حدیث 2:1 از ابواب حد مرتد، حدیث 3:1، حدیث 5:1، حدیث 6:1 از ابواب حد مرتد، و حدیث 5:5 از ابواب حد مرتد، اینا هم روایات مبارکاتی است که به اونا استدلال شده بر این که مرتد فطری توبهش قبول نیست. و اما اجماع، اجماع مرحوم شیخ طوسی قدس سره رو در خلاف باب حدود، اونجا مسئله 3 از مسائل مرتد، اونجا ادعای اجماع فرموده، خلاف جلد 5 صفحه 353. شیخ اعظم انصاری در طهارتشون جلد 5 صفحه 323 از کشف اللسان فی باب المیراث نقل کرده که ایشون ادعای اجماع فرموده بر عدم قبول توبه مرتد. البته اینا آدرس بود، مراجعه باید بشه، کلمات اونا درست دیده بشه، من آدرس دادم برای مطالعاتتون. چهارشنبه هم که دیگه تعطیله در اثر اون وظیفه‌ای که بر دوش ما هست، بنابراین شما فرصت بیشتری دارید که محققانه تر ابحاث رو انشاءالله پیگیری بفرمایید. اما آیه شریفه اولا، آیه مبارکه این بود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تقریب بدوی استدلال به این آیه شریفه همونی بود که اشاره کردیم، که خدای متعال می‌فرماید خدا نمی‌بخشه شرک ورزیدن به او را، به خودش را، اما یغفر ما دون ذلک که یه امیدی به همه ما هم میده که یغفر ما دون ذلک. ما الحمدلله شرک جلی نداریم، حالا شرک خفی اون پناه بر خدا، شرک بفرموده یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. استدلال اینه که این آیه به صراحت دلالت میکنه بر این که توبه مشرک قبول نیست. و چون فصلی بین مشرک و غیر مشرک نیست، فیثبت به این آیه که توبه همه کفار قبول نیست. بله مرتد مرلی و کافر اصلی به ادله خارج میشن از این آیه، ولی بقیه صنوف که یکیش مرتد فطری است در آیه شریفه باقی میمونه. حالا وقت اشکال نیست جناب آقای مقدسی. غیر شرک بود. خب حالا ببینید شر مشرک که پذیرفتید درست، این همون وجه ششم بود که گفتم وجه داره اما قائل. چرا؟ برای اینکه کسی میگه ممکنه بگه این آیه مشرک رو اثبات میکنه بقیه رو اثبات نمیکنه. پس در مورد مشرک ما باید ملتزم بشیم که توبهش قبول نیست. وقتی توبه قبول نبود به حکم مقدمه ثانیه بقای در کفره، و به حکم مقدمه ثالثه وقتی بقای در کفر بود موضوع نجاست باقیه ف نجس است. بنابراین گفتم وجه وجیه داره، به خاطر همین بود که کسی بگوید این آیه اون رو اثبات میکنه. پس آیا این استدلال تمام هست یا تمام نیست؟ حتی نسبت به مشرک به وجوه عدیده جواب داده شده از استدلال به این آیه مبارک. بعضی از این وجوه ناظر به این هست که اصلا این آیه شریفه اطلاق نداره نسبت به مرتد فطری که توبه کنه. این اطلاق باید آیه اونجا رو بگیره دیگه. نسبت به مرتد فطری که توبه بکنن آیه اطلاق نداره و شامل اونه میشه. این یک راه برای جواب. راه دوم برای جواب اینه که ولو آیه اطلاق داشته باشه اما مقید وجود داره، مخصص وجود داره و مرتد فطری تائب به واسطه ادله مقیده و مخصصه از تحت آیه شریفه خارجه. فرق راه اول و دوم اینه که در راه اول میگه اصلا اطلاقی منعقد نیست، راه دوم اطلاق رو میپذیره بدون اما میگه مقید منفصل وجود داره به واسطه او رفعیت میکنیم. و راه سوم برای جواب از آیه مبارکه اینه که به حسب روایات و بعضی از روایات باید آیه رو جوری معنا بکنیم که شامل مرتد فطری نشود ولو اطلاق ظاهری داشته باشه. اما راه اول که میگه اطلاق اصلا نداره، این خودش دارای بیانات مختلفه ایست. بیان اول برای اینکه اطلاق اصلا نداره از بعض قدمای مفسرین نقل شده که اونها این لمن یشاء را به هر دو زدن، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، هر دوی اینا لمن یشاء، لا یغفر لمن یشاء و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. پس این آیه دلالت نمی کنه که بالمره در صورت شرک خدا نمی بخشد، لمن یشاء نمی بخشه، ممکنه به بعضی هم ببخشه و ما نمی دونیم، مرتد فطری شاید از همونهایی باشه که می بخشه یا بعضی هاشونو ممکنه ببخشه. همونطور که یغفر و مادون از ذالک هم این چک تضمین شده به همه نداده که یغفر و لمن دون ذلک، نه لمن یشا. آدم باید یه زمینه هایی رو فراهم بکنه، یه جوری فراهم بکنه که به واسطه یا دعا یا بعض اعمال، اینا که جزء منیشایی بشه که خدا انتخاب بفرماد و او رو میبخشه. بنابراین اگه آیه رو اینجوری معنا کنیم که در بعض کتب تفسیر علاما به بالی، من سابقا این وجه رو گمان میکنم، حالا شما مراجعه بفرمایید، آلوسی از بعض از مفسرین نقل کرده که به هر دو بخوره. اگه اینجوری معنا کردیم پس استدلال عقلی میشه، اصلا اطلاق نداره، شامل اون نمیشه، چون قرینه حافه داخلیه وجود داره. اما انصاف اینه که این وجه ضعیفه و این لمن یشا به هر دو نمیخوره. این ظاهرش اینه که به اون اخیر میخوره و این سغراییست از اون بحثی که در اصول داریم که اگر جملی داشتیم و در آخر یه قیدی آمد، این قید مثلا استثناء به تمام جمل میخوره من از صدر الالخر یا به اخیر میخوره، اونجا اقوالیست در اونجا. ولی اونی که قدر مسلم گفتن هست اینه که به اخیری میخوره، نه که به کل ما سبق. اینجا هم همینطوره، ان الله لا یغفر ان یشرک به، اونو خدا نمیبخشه، ولی و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ظاهر اینه که این لمن یشاء فقط مال این اخیره و صدر این قید رو ندار، یعنی اونجا شاء که نبخشه. بله آره، اینجور راه بیان کردنش این نبود. بله تکرار می‌فرمود، مثلا بله یا دو جا می‌فرمود، پشت سر هم لازم نبود، دو آیه می‌فرمود. اینجور که فرموده ظاهر عرفیش اینه که به آخری می‌خوره. این جواب اول. جواب دوم، ما می‌خوایم 5 دقیقه به 11 تمام بکنیم، برای اینکه بعضی آقایون گفتن که ما درس داریم نمی‌رسیم، 5 دقیقه به 11 تمام بشه. مقدمه دوم، ببخشید، جواب دوم برای اینکه اطلاق نداره اصلا، فرمایش علامه طباطبایی قدس سره است که ایشون متفرده در این بیان هستن، یعنی جای دیگه ندیدیم این بیان رو گفته باشن. و اون اینه که ایشون میفرماین که مفروض در این آیه کسیست که توبه نکرد. اصلا مذهب به آیه جاییست که توبه نشده، درباره اون داره حرف میزنه آیه شریفه، بنابراین اطلاق نداره. در فرض عدم توبه هست که داره این بیانو میفرماید. و حالا بیان ایشون اینه که ظاهر این است که این آیه شریفه علت و تعلیل برای آیه قبله. آیه مبارکه قبل اینه، یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نتمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت و کان امر الله مفعولا. خطاب به کسانی است که ایمان آورده ام به ادیان گذشته، مسیحی هستن، یهودی هستن. می فرماید که ایمان بیارید به ما نزلنا، به این قرآنی که نازل کردیم بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، این قرآنی که مصدق ما معکم هست. اونها رو داره تصدیق میکنه، شما ایمان بیارید قبل از این که نتمس وجوهن، صورتهایی رو محو کنیم و به پشت سرشون برگردانیم، یا اونها رو لعنت کنیم همون جور که لعن کردیم اصحاب سبت را. قبل از این که اینجوری بشه ایمان بیارید به پیامبر. این خطاب به کی داره میکنه؟ به اونایی که به پیامبر ایمان نیاوردن و همطور در یهودیت و نصرانیت باقی مونده. قبل از اینکه دوچار این عقوبت های دنیوی بشید قبل از این ایمان بیارید، بعد تعلیم میفهمد. چرا میگم ایمان بیارید؟ چون اگه ایمان نیارید اون وقت شما مشرک خواهید بود و خدا مشرک رو نمیبخشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ایشون فرموده این آیه 48 تعلیل ما ذکر در آیه 47 به اونا میگه ای کسایی که ایمان به اون انبیای گذشته آوردید، بیاد ایمان به پیامبر بیارید، چون اگه ایمان نیارید اون وقت دیگه مغفور واقع نمیشید، آمرزیده نخواهید شد. پس فرض عدم ایمانه، عدم توبه هست، قبول نکردن اسلامه، بنابراین اصلا اطلاق پیدا نمیکنه آیه شریفه. اگر شما استظهار این مطلب رو کردید که خب روشنه، اگر استظهارم نکردید ولی احتمال دادید که آیه تعلیل ما سبق باشه، پس آیه میشه محفوف به ما یحتمل القرینه، و قهرن باز انعقاد اطلاق برای آیه مبارکه نمیشه که مرتد فطری که توبه کرده باشه و شهادتین گفته باشه رو شامل بشود. این هم بیان دومی است که از این محقق بزرگ گفته شده. حالا تأمل بفرمایید ببینید تمام یا نه. رسول الله
بله؟ اگر قید میخواست داره هر دو باشه تفصیل چه معنی داشت؟ اگر اول شرک رو جدا بکنه دون زلط رو جدا بکنه، اگر قرار بودید به هر دو بخوره میفرمودن مثلا مشرک و غیر مشرک رو به مگرشا توبهش رو قرار میکنه.
خیلی هم برای نفرمودید.